بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله الطاهرين. بحث در شبهه تحریمیه بود. مسئله اول فقدان نسبون چه خونده شد، مسئله دوم اجمال نص، و مسئله سوم تعارض نسی. صفحه سینه چنده؟ مسئله چهارم هم شبهات موضوعیه هست، اونجایی که هم دایر بین حرمت و غیر وجوب هست و این ناشی از اختلاط امور خارجیه است. مثلا ما شک میکنیم فی حرمت شرب مایعین و این مردد است بین این که بعدش سرکه است یا شرابه. اینجا میفهمند چه اختلافی نیست میان اخباری ها و سوری ها، اختلافی نیست چه اصل اباحه جاری خواهد شد. مرحوم علامه در تذکره با روایت مسعدت ابن صدقه استدلال نموده است بر براءت در شبهات موضوعیه. امام علیه السلام در اینجا موضوعاتی که مشتبه بوده مثل لباس که انسان احتمال میدهد سرقت باشد، یا عبد چه احتمال میدهد آزاد باشد، خودش را به عنوان عبد معرفی کند و فروخته بشود، یا زنی که احتمال میدهد که خواهر رضایی او باشد و در نتیجه ازدواج با او حرام باشد. امام فرمود که اینها حلال است تا زمانی که انسان حرام بودن را بینه بداند. بعد یه ضابطه کلی را بیان فرمودم، ولی اشیا کلها علا هازا حتی یستبین لکه غیر هازا او تقوم بهی البینه. حالا اجازه بدید روایت را بخونیم بعد ببینیم چه چگونه اشکال شده. برای این استدلاله، ولی خب با این روایتی که استدلال شده بر براءت و اباحه در شبهات موضوعیه اشکالی بر روایت وارد شده که بعد از روایت این اشکال را توضیح می‌دهیم. المسألة الرابعة دوران الحکم بین الحرمة و غیر الوجوب. بسم الله الرحمن الرحیم. بین الحرمة و غیر
الوجوب. مسألة الوجوب ما كون الشك في الواقعة الجزئية لأجل الاشتباه في بعض الأمور الخارجية، كما إذا شك في حرمة شرب ماء وإباحته لتردد في أنه خل أو خمر، وفي حرمة لحم لتردد بين كونه من الشاطئ أو من الأرنب. والظاهر عدم الخلاف أن مقتضى الأصل في الإباحة للأخبار الكثيرة في ذلك، مثل قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وكل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال.
دوران حکم بین حرمت و غیر وجوب، اونجایی که شک در واقعه جزئیه باشد به خاطر اشتباه در بعضی از امور خارجیه، یعنی اختلاط در امور خارجیه منشأ شک و شبهه است. مثلا اونجایی که شک بشود در حرمت شرب مایعی و اباحه آن، چون تردد هست چه آیا این سرکه است یا شرابه، یا نه در مورد لحمی به خاطر این چه تردد هست چه آیا من الشات او من الارنب، بل گوسفند است یا خرگوش است. و ظاهر این است چه عدم الخلاف، خلافی نیست، مقتضای است در آن اباحه است. به خاطر اخبار کثیر فی ذلک چه اباحه باشد. مثل کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، یعنی هر چیزی که انسان شک می کند حلال است تا حرام بودن را بداند. یا کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، اینها را قبلا هم خوندیم. اما سوق المسلمین اماره هست اون را میگن. یا مثلا بازاری که بازار دزدی هاست که معمولا اشیاء مسروقه را اونجا میفروشند.
تو دار بعضی
دیدون اوز بسار را دید باشد غلبه با اشیاء مسروقه باشد اونجا دیگه نه اصل جاری نمیشود. اما غلبه با اشیاء غیر مسروقه باشد، اشیاء مسروقه هم اونجا فروخته میشه، اونجا اصلی باه جاری میشه. اون
رو
هر حالت
نکنه.
اون گلوشتر فلوس بده تا
اینکه آدم چطور. حالا ده؟ جاتو بازار بود. تو
و استدل العلامه رحمه الله به تذکره على ذلك بروایت مسعد ابن صدقه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل ثوب مثل الثوب يكون عليك ولعله سربه او العبد يكون عندك ولعله حر قد باء نفسه او قهر فبيئة أو خدعة فبيئة أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيئتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة.
علامه در تذکر استدلال نموده بر این اصل اباحه در شبهات موضوعیه با روایت مسعد ابن صدقه. روایت اینه که حضرت فرمود هر چیزی حلال است تا حرام بودن آن را به عینه و تفصیلاً به عینه یعنی تفصیلاً بشناسی و تدعه من قبل نفسک، وقتی که حرام بودنش را دانستید اون را بر ترج کنید از ناحیه خودتان. بعد مثال زدم مثل صوب یکون علیک، این لباس را مثلا خریدیم تا احتمال میدهد که سرقت باشد. یا عبدی که نزد تو هست لعله حر، شاید این عبد نیست آزاد است خودش را فروخته است. یا نه کسی او را مجبور کرده گوهر مقهور شده فبیعه فروخته شده است. یا فریب داده شده فروخته شده، یه پولی به او دادن که خودت را عبد و برده معرفی کن، تو فریب دادن او را فروختن. او امرأت تحت که زنی که نزد توست، خب احتمال میدهی که خواهر تو باشد یا رضیعه تو باشد محرم رضایی تو باشد، خب این ها مانع نکاح هست. ولی اشیا کلها، خب این احتمالات اعتنا نمی شود. ولی اشیا کلها علا هازا، یعنی حلال هستن، حتی یستبین لک غیر هازا، تا غیر این بر تو آشکار بشود یعنی حرام بودن. او تقوم بهی البینه، یا بینه بر آن قائم بشود. بینه قائم یستبینه یعنی خود به خود تو این پیدا کنی که مثلا این حرام است، یا بینه بیاد بگوید که مثلا این لباس دزدی هست، این برده نیست آزاد هست، این خواهر رضایی توست و امثال اینا. بینه دو شاهد است دیگه، بینه شهادت عدلی است دیگه.
وتبعه عليه جماعة من المتأخرين. ولا إشكال في ظهور صدرها في المبتعاة إلا أن الأمثلة المذكورة فيها ليس الهل فيها مستندا إلى أصالة الهلية، فإن الثوب والعبد إن لوهدا باعتبار اليد عليهما حكم بهل التصرف فيهما لأجل اليد، وإن لوهدا مع قطع النظر عن اليد كان الأصل فيهما حرمة التصرف لأصالة بقاء الثوب على ملك الغير وأصالة الحرية في الإنسان المشكوك في رقيته. وكذا زوجته إن لوهد فيها أصل عدم التحقق النسب والرضاء فالهلية مستند إليه وإن قطع النظر عن هذا الأصل فالأصل عدم تأثير العقد فيها فيحرم وقتها.
خب حالا جماعتی از متأخرین هم تابع علامه شده و با این روایت استدلال کردن بر اصل اباحه در شبهات موضوعی. صدر روایت ظهور در مدعا دارد، چون هر چیزی حلال است تا حرام بودن آن را به عینه بشناسی. چون قبلا هم گفتن این مربوط به شبهات موضوعی است. مطابق بحث در این مثال هاست که آیا در این مثال ها هلیت مستند به اصالت الهلیه هست، مستند به اصالت الاباحه هست؟ می فهمد که نه، الا بل اشکالی نیست در ظهور صدر این روایت در مدعا، ولیکن مثال هایی که ذکر شده، یکی لباس بود، یکی عبد بود، یکی همون امرئه، هلیت در آنها مستند به اصالت الهلیه نیست. مثلا در ثوب هلیت مستند به قاعده ید هست. انسان دست کسی چیزی را ببیند، ید اماره چیه؟ ملکیته. و الا اگر اماره ید را شما اونجا لحاظ نکنید، این حرام است. هلیت به واسطه این است که شخصی که آمده لباس را می فروشد ذریت هست. ذریت به اعتبار یدش مالک شناخته می شود، از اون جهت حلاله. و الا اگر ید را شما در نظر نگیرید، ما شک کنیم که آیا این ثوبی که فروخته می شود مال خود فروشنده است یا نه، از چه می گوید؟ مال او نیست، اون حاکم می شود بر اصل اباحه. چرا من شک میکنم این مباح است یا مباح نیست؟ چون شک میکنم فروشنده مال خودش را میفروشد یا مال غیر را میفروشد. استصحاب چه میگوید؟ استصحاب میگوید مال غیر را میفروشد دیگه. قاعده ید میگوید مال خودش را میفروشد. ید نشانه ملکیت است. اگر ما ید را در نظر نگیریم، یه اصل موضوعی در اینجا هست. اصل موضوعی قبلا هم خوندیم دیگه، حاکم بر اصل حکمی است. الان چرا من شک میکنم این مباح است یا نه؟ چون شک میکنم فروشنده مال غیر را میفروشد یا مال خود را. استصحاب چه میگوید؟ مال، چون یه زمانی مال خودش نبوده دیگه این لباس، بالاخره سابقه عدم داره، مال غیر را میفروشد، پس این معامله باطل است. پس همونطور که میبینی اینجا هلیت مستند به قاعده ید هست، نه مستند به اصل اباحه. و الا اگر مستند به اصل اباحه باشد، اینجا اصل اباحه جاری نمیشود، چون اصل موضوعی وجود دارد. با وجود اصل موضوعی نسبت به مشکوک نوبت به اصل حکمی نمیرسد. مثالی
که زده گفته که صوبی که در دست خودت، حضرت
فرمودین
میگه که من شک میکنم این
صوبی که همون که خریده است دیگه در دست خودته، یعنی لباسی که خریده است، احتمال میده این لباسی که من خریدم و پوشیدم اون فروشنده چیه؟ فروشنده این لباس را که به من فروخته دزدی بوده است، لعله سرقه، شاید چیه سرقت باشه. یا مثلا در اون مثال دومی چه بود؟ عبد. خب در اینجا هم که اصل حریت، اصل در انسان حریت هست دیگه، برده بودن این عارضی است، والا اصل حریت هست. اون چه میگوید؟ این میگوید باطله، این معامله باطل هست. پس چرا ما میگوییم که این حلال است و این مباح است؟ به اعتبار همون قاعده چی؟ قاعده ید. پس ما در این مثال ها میبینیم که اباحه، جواز، حلیت مستند به اصل نیست. چون اگر مستند به اصل باشد، اینجا اصل حاکم وجود دارد، اصل موضوعی وجود دارد، چون نمیگذارد اصل اباحه جاری بشود. حلیت در اینها به خاطر قاعده ید هست. و پس از محل بحث خارج ها، ما حلیتی را میخواهم اثبات کنیم که مستند به چه باشد؟ مستند به اصل باشد، نه مستند به قاعده ید و امثال. حالا عبارت را ببینید، گه الا انچه مثال هایی که ذکر شد، حلیت در اونها مستند به اصالت الحلیه نیست. چرا؟ چون صبح و عبد اگر لحاظ بشوند به اعتبار ید بر اونها، چه فروشنده ید دارد بر صبح، فروشنده ید دارد بر عبد، حکم می شود به حلیت تصرف در این دو به خاطر چی؟ به خاطر ید، به خاطر قاعده ید می گوییم حلال است. و اجل لحاظ بشوند با قطع نظر از قاعده ید، اصل در اونها چه خواهد بود؟ حرمت تصرف، نه اباحه. اصل حرمت تصرف است. چرا حرمت تصرف؟ چون اصل بقاء صوب است بر ملک غیر. اصل حریت انسان هست در اونجا که در رقیت او شک میشه. این اصل موضوعی هستن دیگه، اصل اباحی، اصل حکمی است. اصل موضوعی باشد، قبلا گفتیم اصل حکمی جاری نمیشود. یا مثلا زوجه، اجل لحاظ میشود در زوجه اصل عدم تحقق نسب و رضا، اصل این شک میکنیم نسب میان این شخص و اون زن محقق شده یا نه، اصل عدم تحقق نسب است. البته عدم ازلی است دیگه. اصل عدم تحقق رضا هست. حلیت مستند به این اصله، یعنی اصل عدم. اما اگر قطع نظر بشود از این اصل، ما شک کنیم که آیا عقد میان اینها زوجیت را ایجاد می کند یا نه، اصل عدم تأثیر عقد است. بله، اصل این است عقد تأثیری نمی گذارد در اون حلیت. فیحرم و وطعها، پس وطع آن حرام خواهد بود. پس در این سه مثال یه ببینید، یه اصل موضوعی ثانوی داریم، حلیت به خاطر اصل موضوعی ثانوی است. والا اصل موضوعی اولی چه چیز را اکتضا می کند؟ حرمت را. بله، اصل موضوعی ثانوی در اینها چه بود؟ قاعدیت اصل موضوعی ثانوی است در عبد و صبح. حلیت به خاطر این اصل موضوعی ثانوی است، نه به خاطر اصل حکمی چه اصل اباحه باشد. یا در مثال زوجه، حلیت به خاطر اصل عدم تحقق نسب هست. چرا شک میکنیم نسب میان این مرد و اون زن تحقق یافته یا نه، اصل نسی تحقق نیافته. به خاطر اصل موضوعی ثانوی میگوییم که این حلال است. ولا این اصل موضوعی ثانوی را کنار بگذاریم، ها، اصل حکمی باشد با اصل موضوعی اولی، کدومش جاری میشود؟ اصل موضوعی اولی جاری میشود نسبت به مورد مشکوک، و اصلا نوبت به اصل حکمی نمیرسد. بله، اون درسته. صدر روایت، زید روایت الان خودش هم میگوید، ظهور دارد. مثال ها را میگیم، بحث در مثال هاست. بله، ایشون الان خودشون میگوید الان ما ان صدرها و زیدها ظاهران فی المتا الان میگه.
و بالجمله فهذه الامثله الثلاثه بملاحظه الاصل الاوليه محكومه بالحرمه والحكم بحليتها انما هو من حيث الاصل الموضوعي الثانوي. ف الهندو غیر مستند الى اصالت الاباحه فی شیء منها هادا ولیکن فی الاخبار المتقدمته بل جمیع الادله المتقدمه من الكتاب والعقل کفایت ما ان صدرها و ذیلها ظاهران فی المدعا.
و بالجمله این سه تا مثال به ملاحظه اصل اولی محکوم به حرمت است. اصل اولی چه بود؟ عدم مالکیت این فروشنده نسبت به صوب و عبد. و این صوب و عبد خوندیم دیگه. با گت نظر از گت ما در نظر بگیریم اصل حرمت تصرف است. یا بله در مورد اون زوجه اصل شک میکنیم این اگه تحصیل میگذارد یا نه، اصل نست تحصیلی نمیگذارد. حکم به حلیت اینها از جهت اصل موضوعی ثانوی است. اصل موضوعی ثانوی چه بود؟ همون قاعده ید در اون دوتا مثال اول و اصل عدم تحقق نسب و رضا در اون مثال سوم. پس به حلیت مستند نشد به اصالت الاباحه فی شیء منها، یعنی فی شیء من الامثله. خب این سه تا مثال این اشکال را دارد، منتها ما نگران نباشیم از ناحیه این سه مثال در اخبار متقدمه، بلکه جمعی ادله متقدمه از کتاب و عقل کفایتون، همه اون روایاتی که و آیاتی که دلایل عقلی چه با اونها استدلال شد بر اصل براءت، همه اونها بر براءت در شبهات موضوعی هم دلالت می کنند. خود این روایت هم صدر زیلش ظاهران فی المدعا، در مدعا ظهور دارد، چون کل شیء لک حلال و همچنین زیلش و الاشیاء کلها علی هذا، این ظهور دارد در مدعا چه اصل باهه در شبهات موضوعی باشد. مشکل در اون سه تا مثال بود.
اصالت
بقای صلح
بلا
ملکی
و اصالت
ارفیه
کل انسان نه
اصلاح موضوعی شده. بله دیگه، شک میکنیم چه آیا فروشنده مال خود را میفروشد یا نه. خب از استصحاب میگوید چه نه، این مال خودش را نمیفروشد پس حرام است. بچه مال خودش را نمیفروشد حکمش مشخص است دیگه، پس این معامله حرام است و باطل.
اصل موضوعی ثانوی قاطی کردیم میره،
نباید قاطی کنه، شما چه عاقل‌تر از این هست که قاطی کنه. ببینید اینجا ما سه تا اصل را خوندیم دیگه. عرفی زاده الان این سه تا اصل را برای شما توضیح میدن اصلا با هم قاطی نکنید. ببینید یه اصل حکمی بود، عرفی زاده اینطور نبود؟ چه بود اصل حکمی؟
اصل حکمی نوشتن بود.
نه اون چی در ذهن نوشتی اون را
بگیم،
همون اباحه حلیه. خب ما چرا شک می کنیم این مباح است یا نه؟ چون شک می کنیم فروشنده مال خود را می فروشد یا مال غیر را. استصحاب چه می گوید؟
مال غیر
را می شود. این شد چی؟ اصل موضوعی اولی، اصل اباحه شد اصل حکمی. این چه مال خودش را نمی فروشد، مال غیر را می فروشد، موضوعیه، چون در موضوع جاری می کنیم دیگه. در این لباس، لباس ملک خودش نیست، نمیگم چه حرام است یا حرام نیست تا اصل حکمی بشود، بگیم فروشنده ملک خودش را نمی فروشد. این شد موضوعیه چیه؟ اولی. موضوعی ثانوی چه شد؟ ید، قاعده ید. قاعده ید می گوید نه، این ملک خودش را می فروشد. استصحاب میگوید ملک خودش را نمیفروشد. ید میگوید چه ملک خودش را میفروشد. در قاعده ید خونده شده است دیگه، اگر قاعده ید با استصحاب تعارض کند ید مقدم میشود بر استصحاب.
پس موضوعی اولی حاکم بر اصل حکمی
هست. اصلا بر موضوعی اولی حاکم بر اصل حکمی است. چرا؟ چون اون سببی است، حکمی چه هست؟ مسببی هست. هر اصل سببی حاکم بر اصل مسببی. اما چرا اینجا موضوعی اول مقدم نمی شود؟ چرا موضوعی اول؟ چون موضوعی ثانوی هست. چون موضوعی چیه؟ ثانوی هست. سوال یه سوال دو سوال رفیزاده بودار بیدفده. چرا گفتم دیگه بابا؟ ببین یه اصل حکمی هست به نام اصل اباحه، یه موضوعی اولی هست، اصل نه چه ملک خودش را نمی فروشد، یه موضوعی ثانوی هست، قاعدیت، قاعدیت میگه چه نه ملک خودش را می فروشد. خب اینم راجع به این. بعد یه شبهه مطرح شده است در مورد جریان براءت در شبهات درسوز به هم صلی الله علیه و سلم.